تا انتهای بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ، یعنی حوالی ساعت 14 همراه ما باشید و درباره برنامه‌های مختلف با ما مشارکت بکنید. سامانه پیامکی 30558 و دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 در اختیار شما عزیزان هست. اما در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم قلمرو فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، به صورت زنده تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شنونده باشید.
قلمرو فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. خوشحالیم که شما در قلمرو فرهنگید. سلام، قلمرو فرهنگ برنامه ایست از شبکه رادیویی فرهنگ که به شما تقدیم میشه. جهاد تبیین موضوع این برنامه ماست. تبیین با هدف ایجاد آزادی حقیقی مبتنی بر نور و روشنایی و درک درست شرایط مورد تأیید و تأکید اسلامه و اون رو برای زندگی حقیقی تلاش مقدسی میدونه، چرا که تبیین هماهنگ با فطرت زمین ساز هدایت در مسیر نورانی به سوی نور مطلق، یعنی خداوند مهربان و عظیمه. در قرآن کریم خداوند خود بانی نجات انسانها از ظلمت و هدایت به سوی نوره. خداوند هادیست به سمت نور مطلق و خود نوره و نوربخش آسمان و زمین. عرض کردم که جهاد تبیین موضوع برنامه امروز ماست در قلمرو فرهنگ. برنامه آقای دکتر مجید الهام بخش، مدیر طرح و برنامه فضای مجازی در رسانه ملی مهمان ما هستند و حاضر در استودیو. سلام عرض میکنم، روز خوش.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان این برنامه و ایام رو ولادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو تبریک عرض میکنم
بر شما هم پساپس مبارک و خجسته. آقای دکتر الهام بخش، در روزهای پیشین ویژه برنامه‌ای رو به مخاطبانمون تقدیم کردیم با حضور شما و دیگر کارشناسان درباره جهاد تبیین. از اونجایی که امکان داره بعضی از مخاطبان فرهیخته و اندیشمند ما شنونده اون برنامه نبوده باشن، خواهش میکنم به عنوان مقدمه از جهاد تبیین یک تعریف ارائه بفرمایید تا بعد بریم سراغ موضوعات دیگر.
بله، همونطور که در برنامه قبل در مورد این موضوع صحبت شد، بحث جهاد تبیین با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص بیان ویژگی هایی که باید یک فعالیت رسانه‌ای داشته باشه تا بتونه در فضای در واقع متکثری که الان حضور رسانه های مختلف رو داریم میبینیم، بتونیم برای مخاطبین خودمون مباحثی رو که لازم هست بدونن و شناخت و درک دقیقی از موضوعات پیدا بکنند رو بتونیم به سمع و نظر مخاطبینمون برسونیم.
بله،
برای همین منظور در واقع رسانه ملی فعالیت‌هایی رو شروع کرده و در واقع موضوعاتی رو در این دست در دستور کار خودش قرار داده و ما هم تلاش میکنیم تو این برنامه ابعاد مختلف این موضوع رو بپردازیم و تشریح کنیم
انشاءالله. آقای دکتر الهام بخش، جلسه پیش به موضوع سواد رسانه‌ای اشاره شد و حالا زمان انقدری کافی نبود که درباره‌اش مفصل صحبت کنیم. اشاره فرمودید به این که برای تبیین دستاوردهای انقلاب نیاز هست به بعضی راهکارها و بعضی در واقع روی کردها که شاید بعضی سیاه نمایی ها در فضای مجازی این مجال رو از ما گرفته و خب به تبع اون ما باید در واقع عکس العمل مناسبی داشته باشیم و بتونیم در این فضا که خودش میتونه بستری باشه برای جهاد تبیین موفق بشیم و بیش از پیش در واقع فعال باشیم. خواهش میکنم در این زمینه برای مخاطبان ما بیشتر توضیح بدید.
در مورد جهاد تبیین و فعالیت‌هایی که تو این زمینه داره انجام میشه، من تو جلسه قبل هم عرض کردم که ما موضوعاتی رو در فعالیت‌های رسانه‌ای مورد توجه قرار میدادیم تحت عنوان دروازه‌بانی خبر یا دروازه‌بانی محتوا و توجهمون به این مطلب بود که بتونیم در واقع مطالب و محتواهایی رو بتونیم به مخاطب خودمون برسونیم که مفید باشن و در جهت آگاهی بخشی به مخاطب باشن و بتونیم جلوی در واقع تحریف ها و سیاه نمایی ها رو بگیریم.
بله،
اما خب در زمان کنونی و در عصر کنونی ما مشاهده میشه که فعالیت‌های رسانه‌ای خیلی متنوع و با شیوه‌های مختلف داره انجام میشه و شاید دیگه با روش‌های گذشته نتونیم اون مطالب رو به دقت و به درستی و با سرعت در اختیار مخاطبین خودمون قرار بدیم.
بله.
یعنی الان شما میبینید که به محض اینکه یک اتفاقی میفته، یک رویدادی به وقوع میپیونده، رسانه‌های مختلف تو فضای مجازی به خصوص در مورد اون شروع میکنن به تبلیغ کردن.
بله.
فعالیت کردن و خبررسانی کردن.
بله.
و ما اگر که بخوایم از شیوه های قدیمی و در واقع سنتی خودمون استفاده بکنیم، شاید تو این زمینه عقب بمونیم و نتونیم به سرعت و با دقت و با فراگیری در اختیار مخاطبینمون اطلاعات دقیق رو برسونیم. بنابراین لازم هست که در شرایط نوین از روش های نوین هم استفاده بشه تا بتونیم مخاطبین خودمون رو به اون حقیقت ماجرا و به حقایق وقایعی که اتفاق افتاده برسونیم و مطلعشون کنیم.
الان دو تا بحث مطرح میشه آقای دکتر الهام بخش. این که مسئولانی مثل شما که حالا با مسئولیت‌های کم یا زیاد در حوزه فضای مجازی فعالیت دارند و مسئولیت دارند چه باید بکنن؟ بخش دومش مخاطبان هستن، مخاطبان فضای مجازی و مردم عامی هستن. همونطور که میدونی در این روزگار از هر رده سنی افراد میتونن تولید محتوا داشته باشن در فضای مجازی، فارغ از اینکه چقدر صحیحه و چقدر صحیح نیست. این که ما بتونیم به عنوان یک مخاطب، به عنوان یک استفاده و مصرف کننده، سره و ناسره رو از هم تشخیص بدیم، بفهمیم آنچه که تولید شده، آنچه که پیش روی ما قرار گرفته، صحت داره یا خیر، مبحث سواد رسانه است. الان دو تا موضوع مطرح شد و من خواهش می‌کنم در ادامه برنامه شما لطف بفرمایید درباره هر دو این نکات برای مخاطبان ما توضیح بدید. متشکرم. تبیین با هدف روشن ساختن فضا در برابر دیدگان انسان‌ها و هدایت حقیقی آنان رسالتی است که بر عهده هر انسان منصفی قرار دارد. این رسالت از روحیه خیرخواهی و نوع دوستی انسان سرچشمه می‌گیرد. انسان در فضای روشن دچار حیرت و سرگردانی نمی‌شود و با اختیار خود برای زندگی تصمیم می‌گیرد. یکی از الزامات اصلی آزادی و رسیدن به آزادگی ایجاد فضای روشن فرا روی انسان هاست. تبیین این فضای روشن را برای تحقق آزادی حقیقی در اختیار انسان قرار می دهد. در فضای تاریک انسان بهره ای از زندگی حقیقی نمی برد و به اوهام روی می آورد. چنین فضایی حتی در صورت تزریق خوشی سوری فاقد درک حقیقی از زندگی خواهد بود. ساعت 10:43 هست و ما همراه شماییم روی موج FM ردیف 106 با برنامه در قلمرو فرهنگ. موضوع این برنامه ما جهاد تبیین هست و ضمن این که همراه هستیم با آقای دکتر الهام بخش داخل استودیو، ارتباط تلفنی ما هم با آقای دکتر اکبر رضایی، پژوهشگر و استاد دانشگاه برقرار شده. سلام عرض میکنم، روز بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان این برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی. صحبت از جهاد تبیین هست و شاید برای اینکه این موضوع برای مخاطبان ملموس و مأنوس‌تر باشه نیاز داشته باشیم به مثال و نیاز داشته باشیم به الگوهایی که از صدر اسلام تا کنون در این حوزه فعالیت داشتند و میتونن سمبول و مظهر جهاد باشند، جهاد تبیین. خواهش میکنم در این زمینه برای مخاطبانمون بیشتر بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته و در برنامه گذشته ما در خصوص ماهیت جهاد تبیین نکاتی خدمت مخاطبین محترم تقدیم کردیم که عرض کردیم که این موضوع موضوعی است که خداوند متعال از پیامبران خودش هم میخواد. همین که به پیامبر اسلام خداوند متعال امر میکنه که بلغ ما انزل الیک، یعنی در واقع تبلیغات و ابلاغ وحی الهی عنوان یک جهاد برای پیامبر اسلام مطرحه. در این راستا مسلمانان هم به تأثیر از پیامبر بزرگوار اسلام اقدام به تبیین مواضع مسلمانان میکردن. یکی از مواردی که بسیار در تاریخ اسلام تأثیر گذار بوده و مسیر اسلام و در تقویت ابلاغ الهی توسط حضرت پیامبر تأثیر گذار بود، هجرت مسلمانان به حبشه بود.
بله.
در این هجرت که به نوعی مسلمانان از دست ایذا و آزار قریش فرار کردند، به حبشه پناه بردند، در اونجا قریش بعد از اینکه اینا رسیدن به حبشه، قریش دو نفر رو مأمور کرد به ریاست عمر ابن عاص که بروند و نجاشی پادشاه حبشه رو قانع بکنن که این افراد به نوعی اینا از دین آبا و اجدادیشون برگشتن، فلذا اینها رو تحویل قریش بدن.
بله.
امروز خب با اون حیلگری که معروف است، همه مسلمانان به حیلگری و نبوغ حیلهی امروز واقفند. در تاریخ هم به عنوان نابغه عرب مطرح بود. میره اول ارتباط میگیره با بدنه کاخ نجاشی و به نوعی حتی رشوه هم میده به بعضی از این افراد که بتونن که اجازه این که اینها در اونجا اقامت بکنن رو نجاشی نده. اما وقتی که به بنبست میرسه و میبینه که همه چیز به نجاشی وصله و نجاشی بایستی تصمیم اصلی رو بگیره، با خود نجاشی دیدار میکنه و نجاشی رو قانع میکنه که اینا بتونن که به اصطلاح بازخواست بکنن، ببینن که واقعا حرف عمر ابن عاص درسته یا حرف مسلمانان پناه آورده.
بله.
بعد جلسه با حضور اهالی حبشه و به اصطلاح اون دستندرکاران دولت حبشه میذارن، با حضور عمر ابن عاص و همچنین خود هیئت پناهندگان مسلمان که به ریاست جعفر ابن ابی طالب که به جعفر طیار معروفه اونجا رفته بودن.
بله.
در این جلسه جعفر ابن ابی طالب آیاتی از قرآن رو انتخاب میکنه که مربوط به بحث عیسی پیامبر و بحث مریم مقدس هست. خب با توجه به اینکه نجاشی مسیحی بوده و نسبت به مسیحیت تعصب هم داشته، اینها رو جعفر بن ابی طالب با آگاهی تمام انتخاب میکنه. حالا من این مثال رو میگم، آخر بله. میخوام توضیح هم بدم که چرا این مهم هست در فرازی تاریخ و به عنوان یک جهاد تبیین. نکته این هست که وقتی که جعفر اینها رو خوند، نجاشی تحت تأثیر قرار گرفت، حتی دوروبری های نجاشی هم تحت تأثیر این آیات قرار گرفتن. عمر ابن عاص هرچی تلاش کرد که نجاشی رو قانع بکنه، نجاشی زیر بار نرفت و گفت که شما برید، اینها هم بالاخره انسانن، اومدن و به ما پناه آوردن، از نظر ما هیچ موردی نداره. نجاشی با دست عمر ابن عاص با دست خالی برگشت.
بله.
ببینید در اینجا چند تا نکته هست، حالا من ادامه بدم این رو تا اینکه جنبندیم بذارم آخر. ببینید زمان گذشت، هیئت‌های دیگر پناهندگی از مکه اومدن حبشه و نجاشی همه اینها را پذیرفت، اجازه دخالت قریش هم نداد.
بله.
تا اینکه فوج از اهالی شبه جزیره عربستان به اسلام گرویدند. عمرو بن عاص خودش میگه من با یکی از رفقام صحبت میکردم، گفتم ای رفیق اینجوری که میره اسلام همه جزیره العرب رو میگیره، ما چه بکنیم؟ به محمد ایمان بیاریم یا نه ما در کفر خود باقی بمونیم؟ بعد صحبت میکنن به این نتیجه میرسن که نه، ما بهتره که ایمان بیاریم که اقلن در آینده ی آینده ای داشته باشیم. حالا این خود عمرو بن عاص نرفا میزنه، تلزا میبینه که همینجوری هم که ما نمیتونیم بریم پیش پیامبر اسلام بگیم ما مسلمان شدیم، که میگه به فکرم خورد که برم پیش نجاشی، چون با نجاشی رفیق بودم رفتم پیش نجاشی، گفتم که رضا قربان من شرایطم اینه، چه بکنم؟ به نظر شما ایمان بیارم یا نه به اصلا بر کفر خود باقی بمونم؟ میگه نجاشی گفت که من چون رفیق تو هستم بهت میگم، من همون موقعی که جعفر ابن ابی طالب اینجا اون آیات قرآن رو خوند ایمان به این پیامبر آوردم.
بله.
و به مصلحت تو میدانم که تو هم مسلمان شوی. حالا من این داستان اینجا قطع میکنم، میخوام این مطلب رو تحلیل بکنم ببینم چه بود که جعفر ابن ابی طالب با چند آیه قرآن نجاشی محکم در موضع مسیحیت رو به اسلام کشوند. این همون بحثایی است که ما در جلسه گذشته اشارتاً بهش کردیم که الزاماتی داره جهاد تبیین.
بله.
اولا اینکه جهاد تبیین در طول تاریخ اسلام بر تمام مسلمانان فرض و واجب بوده. دوم اینکه منی که وقتی میرم در یک مقام جهاد تبیین قرار میگیرم باید اول موقعیت شناسی بکنم، ببینم در چه موقعیتی هستم، در این موقعیت چه چیزی چه مطلبی تأثیر میذاره. جعفر ابن ابی طالب در اونجا دید که طرفش مسیحیست، آیاتی رو آورد مطرح کرد که مربوط به مسیحیت بود.
بله.
و وقتی که نجاشی دید که این مطالب واقعا همان هاییست که در مسیحیت هم اینها مطرح هست، بلافاصله گفت این پیامبر دروغی نخواهد بود که این داره این حرف رو میزنه که درست حرفاش، پس این پیامبر راستین است. و چون که در انجیل هم بشارت داده شده بود به ظهور پیامبر آخرالزمان، نجاشی فهمید که این پیامبر همون پیامبر آخرالزمان خواهد بود. در تبیین یک این که ما در هر موقعیتی باشیم وقتی دیدیم که یک جای ابهامی هست بایستی روشن کنیم، که این حوزه فعالیت حوزه اصلاح ابهام در سیاست باشه، اقتصاد باشه،
بله،
در عرض به خدمت فرهنگ باشه و یا حوزه های اجتماعی فرقی نخواهد کرد. بایستی ما در اون مقام که قرار گرفتیم با توجه به اون شرایط بتونیم که تبیینمون رو انجام بدیم تا حرف ما و اون نکات ما در مخاطبمون تأثیر بسیار خوبی بذاره. حالا اگر من فعال مجازی هستم بایستی فضای مجازی را بشناسم، اگر من فعال حوزه مثلا مطبوعات هستم بایستی مطبوعات رو بشناسم، بر اساس اون اختزاعات اون حوزه کار بتونم که تبیینم رو انجام بدم. سوالی باشه در خدمت.
خیلی متشکرم، توضیحات شما کامل و کافی بود، به نکات درستی اشاره فرمودین. براتون آرزوی توفیق و سلامت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
موج اف ام ردیف 106. شما در قلمرو فرهنگ هستید. جهاد تبیین موضوع این برنامه ماست. اگر جهاد در کنار تبیین قرار بگیره به معنای یک تلاش مستمر و پر انگیزه برای بیان حقایق و آرمانهای بزرگ انقلاب برای ایجاد تمدن نوین اسلامی خواهد بود. ضرورت پرداختن به جهاد تبیین تا جایی مهم است که مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان دستگاه قضایی در سال 82 به این مهم اشاره فرمودند. مهمان ارجمند ما آقای دکتر الهام بخش، مدیر طرح برنامه فضای مجازی در رسانه ملی هستند و قرار شد که برای ما درباره سواد رسانه‌ای بیشتر توضیح بدن.
بله، عرض می‌کردم که در فضای رسانه‌ای جدید لازم هست که فعالین فضای مجازی آشنا باشند با موضوعاتی که بتونن اثرگذار باشن و به موقع و به دقت و صحت در واقع خبر رسانی کنند یا واقعیت ها رو بیان کنند. برای این منظور لازم هست که فعالین این عرصه با مباحث مبنایی فعالیت در فضای مجازی آشنا باشند و توانمندی های لازم رو برای این کار داشته باشند. این موضوع رو به نام سواد رسانه مطرح می کنند.
بله.
و در عرصه‌های مختلف تعاریف مختلفی رو ازش مطرح می‌کنند. اما یک تعریف رایج برای سواد رسانه که در واقع تمام فاکتورها و شاخصهای لازم رو در بر می‌گیره، عبارت است از توانایی، دسترسی و درک لازم که بتونه ایجاد ارتباط بکنه در فضای رسانه‌ای با قالب‌های گوناگون. الان ما می‌بینیم که توی فضای رسانه‌ای که در فضای مجازی به خصوص فعال هستند، از انواع عرصه‌های رسانه‌ای استفاده می‌کنند. مبحث چند رسانه‌ای توی این عرصه خیلی فعاله و ابزارها و قالب‌های گوناگونی مثل ویدیو کامنت، مثل عکس نوشت، مثل گرافیک، مثل موشن گراف، موشن‌های مختلف، گیف، پادکست و انواع و اقسام ابزارهای رسانه‌ای توی این عرصه حضور داره.
بله.
که میتونن از اونها استفاده بکنن و پیام خودشون و محتوای خودشون رو به مخاطب برسونن. حالا برای اینکه یک فعال رسانه‌ای بتونه توی این عرصه‌ها فعالیت بکنه، لازم هست که اول از همه توانمند باشه، یعنی آشنا باشه با زبان این فضا، اگر لازم هست زبانهای مختلف رو بدونه، و به علاوه این که با بهره‌گیری و بکارگیری اینترنت هم آشنا باشه. وقتی وارد این فضا میشه باید آدم فعالی باشه، یعنی آدم هایی که بتونن در اقصا نقاط خلاصه این فضا بچرخند و اطلاعات مختلف رو بهش دسترسی داشته باشن یا دستیابی داشته باشن.
بله.
بعد از این کار به هر حال لزوم توانمندی برای تجزیه و تحلیل این محتواها مطرح میشه که بتونن این اطلاعاتی رو که دریافت میکنن اینها رو سبک سنگین بکنن، تجزیه و تحلیل بکنن و به یه نوعی راستی آزمایی بکنن. و اینجاست که توانمندی های لازم رو برای این که بتونن مصرف انتقادی محتوا رو برخوردار باشن اینها میتونن به دست بیارن. یکی از موضوعات مهم در سواد رسانه‌ای
بله.
این هست که مخاطب در این فضا یا فعال در این فضا بتونه مصرف انتقادی داشته باشه از محتوا.
یعنی چی مصرف انتقادی؟
ببینید، مصرف انتقادی این هست که شما وقتی که برخورد میکنید با یک در واقع خبری، با یک موضوعی، با یک عکسی، با یک فیلمی، ویدیویی، بتونید نگاهتون رو به پس زمینه و بکران و پشت این در واقع ظاهر رسانه‌ای هم بندازید.
بله.
یعنی اطلاع پیدا بکنید که در واقع در ماورای این محتوایی که ظاهرش رو ما می‌بینیم